سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. قال الله تبارک و تعالی و مکروا و مکر الله و الله خیر الماکرین. عرض سلام و تسلیت و از جانبی تبریک به مناسبت شهادت سید حزب الله سید حسن نصرالله و سایر شهدایی که در بمباران رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند. شکی نیست که تمام این عملیاتی که در حال انجام هست مکر و حیله است که دشمن علیه ما به کار میبره، طراحی شده. خداوند متعال فرمود که این مکر انجام میدن، اما در برابر مکر اونها مکر خدای متعال است و طبیعتاً و سنتاً مکر الهی بر اونها فائق و پیروز خواهد شد. ما می توانیم ادعا کنیم که وضعیت نبرد حق و باطل در طول تاریخ از آدم تا الان به حساسیت امروز وجود نداشته. عزیزان، حاکمیت بر مجموعه دنیا تا به حال دو دفعه اتفاق افتاده، حاکمیت بلا منازع، یعنی ولایت مطلقه اهل حق که مخالف نداشته. یک، حضرت آدم هنگامی که خودش و همسرش روی زمین بودن، حضرت آدم منازع نداشت، امرش مطاع و همسرش تبعیت میکرد. اما به محض اینکه دارای اولاد شد، اون ولایت مطلقه شکست و فرزندش عصیان کرد و قتل شروع شد و دیگه حاصل نشد تا زمان حضرت نوح. حضرت نوح به چنین وضعیتی رسید هنگامی که از کشتی آمد پایین همراه با افرادی که در اون کشتی بودن. تا تعداد همونها بودن، عصیان حضرت نوح در دستورات و حاکمیتی وجود نداشت. اما به محض اینکه اونها زاد و ولد کردن، مجدداً شروع شد که کار رسید در زمان حضرت ابراهیم که نمرود بود ادعای خدایی میکرد و دیگه اون دوتا حاصل نشد. پیامبر اکرم در خود مدینه هم حاکمیت مطلقه نداشتن بر اصحاب خودشون. در جنگ بدر حضرت فرمود اسیر نگیرین، گرفتن. در جنگ احد فرمودین تنگر رو خالی نکنین، خالی گذاشتن. در جریان نبرد احزاب فرمود یکی پشه بره اون بر خبر بیاره، هیچ کی از جاش تکون نخورد. خود حضرت مجبور شدن حذیفه رو صدا کنن. در خیبر همه تون شنیدید که برای فتح خیبر حضرت کسانی رو فرستاد، اونا برگشتن و عملیات انجام ندادن. در تبوک همه تون شنیدید که تخلف کردن و نرفتن همراه حضرت، که سه نفرشون رو حضرت فرمود و علی الثلاثه الذین خلفوا. و در فتح مکه، به پیغمبر اعتراض کردن که چرا شما غنائم رو این گونه داری تقسیم میکن. و در نبرد موته بدون فتح برگشتن، حضرت اعتراض کردن و بعد از نبرد موته هم حضرت فرمود که بعد از من تبعیت کنید. تبعیت نکردن، برای ایشون حاکمیت حاصل نشد. و بعد از او امیرالمومنین در زمان حکومتش به هیچ وجه ازش تبعیت نکردن مطلقه. دست سفین فهمو شمشیر رو قرآن رو بندازید ننداختن، در جمل نیامدن، در نهروان نیامدن و بالاخره هم شهیدش کردن. بعد از اونم که دیگه برای هیچ یکی از اهل بیت حاکمیت حاصل نشد تا ببینیم مطلقه هست یا نه. این حاکمیت باید تحقق پیدا کنه برای بقیت الله الاعظم. منتها این حاکمیت کی تحقق پیدا میکنه؟ هنگامی که ایشون قدرت فائقه داشته باشه. قدرت فائقه، و این قدرت فائقه باید قبل از ایشون حاصل بشه تا ایشون بیاد این فرماندهی رو قبول بکنه، یعنی به اصطلاح بر این جریان قدرت فرماندهی ایشون غالب بشه بره جلو. خدا رحمت کنه حضرت امام رو. فرمود ما الان در زمانی هستیم که این قدرت رو میتونیم ایجاد کنیم، و ندا داد و مردم ایران هم قبول کردن، انصافا قبول کرد و آمدن پای کار. ایشون در برهه‌های مختلف فرمود ما مقدمه سازی. آخرین باری که ایشون فرمود 3 فروردین سال 68 سال روز ولادت بقیت الله العظم، نیمه شعبان، ایشون در پیامشون فرمودن باید مشکلات رو حل کنید، اما مبادا حل مشکلات شما را از هدف بالاتر که ایجاد حکومت جهانیه غافل سازد. ما مقدمه سازی. این رو وقتی سال 68 ایشون گفت، سال 42 که حرکت شروع کرد دشمن اینو نفهمید، خوب فهمید، منتها به شکل بسته. خب ایشون رو از ایران جدا کردن دیگه، بردن نجف، به خیال این که این فراخوان ایشون فراموش، غافل بودن که این فراخوان رو ایشون خیلی زیبا تا سال 57 انقلاب پیروز شد. امام در اونجا تصریح کردن اما خیلی آرام. سال 57 دشمن دیگه خوب فهمید که ایشون چیکار میخواد، و لذا از سال 57 که انقلاب پیروز شد ایشون شروع کردن به معرفی اون جریانی که ما برای مقدم سازی ظهور بر اون جریان باید پیروز بشیم. یعنی اگر بخواد حضرت ظهور بکنه چی باید اتفاق بیفته، رفع مانع بشه. ایشون شروع کرد معرفی اون مانع، فهمود این قدرت های بین المللی، این قدرت ها همه ضد ظهورن، چون اینا سردمدار ظلمن، و اونی که از ظهور میترسه سردمداران ظلمه. و اون موقع ابرقدرت های شوروی بود، چین بود، فرانسه بود، انگلستان بود، آمریکا بود. ایشون همه رو معرفی کرد اون موقع. بعد فرمود آمریکا شیطان بزرگ است، اینا همه ضد ظهورن، اما اونی که ابر شیطانه آمریکاست، دیگران کوچک شیطانن، یعنی قابل به هم ریختن، یا اگر قابلیت به هم ریختن ندارن، اگر اون شیطان بزرگ به هم بریزه اینا به هم میریزن، تابع اونن. بنابراین برای رسیدن به رفع مانع این شیطان بزرگ باید لطمه بخوره. در ادامه این شیطان اگر بخواد لطمه بخوره کدام نقطه قلب و اصله؟ ایشون فهمود که اسرائیل باید از بین برود، باید محو شود. با اینکه فرموده بود آمریکا شیطان بزرگه، اما نفرمود آمریکا رو باید از بین ببریم. فرمود شیطانه، توجهون باش، ما با اونا نمیتونیم رابطه داشته باشیم، رابطه ما با او رابطه گرگومیشه. ولی شما جایی ندارید که به ما فرموده باشه آمریکا رو باید از بین بره. فرمود اسرائیل باید از بین برود. رابطه شیطان بزرگ و حذف این شیطنت بزرگ تا مقدمه ظهور فراهم بشه و اسرائیل رابطه چیه؟ چرا ایشون فرمود که اسرائیل باید از بین برود؟ خب این رابطه رو ایشون خیلی زمان نداشت، قابلیت جوامع هم باز کردن نبود که در حقیقت اسرائیل و آمریکا به گونه‌ای در هم تنیده هستند که می توانیم بگوییم قلب و مغز آمریکا اسرائیل. این قلب و مغزه، منتها این قلب و مغز در آمریکا قابل مشاهده نیست، اما این قلب و مغز در اسرائیل قابل مشاهده است. یعنی الان از شما کسی بپرسی آمریکا رو کی اداره میکنه، میگن رئیس جمهور آمریکا. سوال کن رئیس جمهور آمریکا اسرائیلیه، میگه نه، یه مسیحیه. پس اون آمریکا رو مسیحیت داره اداره میکنه. کسی اونجا باور نمیکنه که آمریکا رو جریان یهود صهیونیست داره اداره میکنه. چرا؟ چون جریان یهود صهیونیسم در آمریکا برای اداره آمریکا پنهانه. چگونه پنهانه؟ 90% کارمندهای کاخ سفید یهودیه. ولی این کس نمی‌بینه. عرض کنم خدمت شما سروران، یک بار مقام معظم اولی فرمودن که اگر مردم آمریکا یک روزی متوجه بشن که صهیونیسم چه باری از اینا کشیده، چگونه اینها رو به بار کشیده، انتقام سختی از اینا خواهند کشید. خب چگونه صهیونیسم از آمریکا بار کشیده؟ هیئت حاکمه رو قبضه خودش کرده. من اینو لاجرم باید بگم تا به پاسخ سوال ها برسیم. ببینید الان بین آقای ترامپ و بین خانم کاملا در رقابت رئیس جمهوری گفتاره، فریاده. ببینید اینا برای اینکه رأی بیارن تلاششون اینه که در این گفتمان تبلیغاتی بتوانن نظر اسرائیل و صهیونیست رو به خودشون جلب کن. یعنی کاملا میگه من اگر رئیس جمهور بشم قطعا اسرائیل نجات پیدا میکن. آقای ترامپ میگه من اگر رئیس جمهور نشوم قطعا اسرائیل از بین میره. یعنی یکی در نیامدن پیام فنای اسرائیل میده، یکی در آمدن بقای پیام بقا. خب اسرائیل چه ربطی به شماها داره؟ چه ربطی به رئیس جمهوری آمریکا داره که شما برای اینکه رئیس جمهور بشید باید نظر او رو جلب کنید؟ چرا؟ به دلیل اینکه اصلا آمریکا تعیین رئیس جمهورش دست اوناست، ولی پنهان. این قدرت پنهان در آمریکا، این در اسرائیل ظهور پیدا کرده، به گونه ای که اگر شما در جریان اسرائیل رژیم اشغالگر اینو بزنی اون جریان پنهان نبه میره. اومده اینجا هویت چه خود آشکار کرد. بنابراین می توانید بگویید قلب و مغز شیطان بزرگ اینجا متجلی شد. بنابراین شما اگر این قلب و مغز رو در اینجا بزنی از بین ببری، قلب و مغز شیطان بزرگ به هم ریخته. شیطان بزرگ که به هم ریخت، اون مان امام بیهوده نفهمود اینا شیطان بزرگن. اینو وقتی فرو بریزی، شیطنت بزرگ در این عالم به هم بریزه در راه ظهور، شیطنت وقتی به هم بریزه ظهور قابلیت پیدا میکنه. این مطلب رو دشمن از اول فهمید و بنابراین گفت برو این سید یعنی امام رو در این هدف شکست بده. در این راستا تا ترورها رو بر ما تحمیل کردن، جنگ رو بر ما تحمیل کردن، نفوذی ها رو فرستادن، محاصره اقتصادی رو انجام دادن، تحریم های کشنده رو انجام دادن. ببینید همه اینا مکروه، همه اینا مکر. داعش رو آوردن، این سلسله مکر اینا بود. در برابر مکر الله، مکر خدا روی زمین چجوری جاری میشه؟ توسط اولیاء الهی، توسط متدینی. از این طرف مکر الهی چی بود؟ یک، ما در جنگ شکست نخوردیم. دو، ما در جنگ یاد گرفتیم، فرا گرفتیم دفاع رو. سه، یاد گرفتیم پدید آوردن نیروی بازدارنده. غیر از دفاع، دفاع جنگ تحقق پیدا میکنه، شما دفاع میکنی، بازدارنده یعنی او جرأت هجوم پیدا نمیکنه. یعنی این آیه اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخل ترهبون به عدو الله، بازدارنده. اینو بهش رسیدی. توانستیم در برابر نفوذی ها که بسیار هم قوی بودن، هم رنگ ما ما بودن، توانستیم در برابر این نفوذی ها در اینجا متدینین، صاحبان فکر درست، صاحبان اندیشه درست رو روش بدیم بیاریم. بنابراین نتوانستند نفوذی ها آمریکا رو بیارن اینجا. بودن در حاکمیت ما، بودن به رئیس جمهوری رسیدن، اما نتوانستن آمریکا رو در اینجا بیارن. چرا؟ به دلیل اون دست برتر که ولی فقیه بود، که اون مکر الهی رو در اینجا او تنظیم میکرد. مکر اونها در ترورها در برابر مکر اونها در ترورها تربیت نیرو جایگزین شدن. ما شهید بهشتی رو از دست دادیم، اما علمایی درست شدن، علمای جوانی درست شدن که پر کردن صحنه رو. اونها تمام تلاششون این بود که اسرائیل از بین نره، اما بر اساس مکر اونها قدم به قدم نیروهای الهی به اسرائیل نزدیک شدن، بر اساس اشتباهاتی که اونها انجام دادن. من یه مروری عرض کنم عزیزان، چون بحث جهاد تبیینه، ما اینها رو باید برای مردم خوب، منتها من زبانم ناتوانه، شما میتونید تبدیل کنید. اینا اشتباهاتی انجام دادن تا به امروز ما رسیدیم، که امروز این چنگال نیروهای الهی تا اعماق وجود این قده سرطانی رفته تا اینو از روی زمین برکنه. اشتباهشون چی بود؟ اشتباه اولشون که نسبت به این بود که اومدن لبنان رو گرفتن. لبنانی که گرفتن، لبنانی ها فریاد زدن کمک، ما جمهوری اسلامی رفت اونجا کمک. رفت کمک، بله، خب کمک جمهوری اسلامی شد حزب الله. حزب الله یاد گرفت که باید اولا اسرائیل رو از لبنان بیرون کنه، همین مقاومت. اگر اسرائیل اشتباه نمی کرد و وارد لبنان نمی شد، ما هرگز دسترسی به لبنان و حزب الله پیدا نمی کرد. اشتباه اولش. اشتباه بعدی چی بود؟ اشتباهات خیلی روشن. اشتباه بعدی این بود که این داعش رو آوردن. آوردن تو سوریه، آوردن تو عراق. هم سوریه از ما تقاضا کرد، هم عراق از ما تقاضا کرد که بیاید کمک کنید، داعش رو بیرون کنید. خیلی خوب، ورود در سوریه و در عراق برای نابودسازی داعش موجب شد در عراق هشت و شعبی شکل بگیره، در سوریه تفکر نابودی اسرائیل در خود ارتش سوریه شکل بگیره و ارتش سوریه از ما مستشار بخواد و مستشاری نظامی در سوریه برای ایران ایجاد شد. یعنی عملا هشت شعبی مانند بسیج مستضعفین اینجا در عراق با تفکر شدید و درست نابودی اسرائیل در سوریه مستشار نظامی اونها ایرانه. بنابراین با دست خودشون خط ایران، عراق، سوریه، لبنان رو ایجاد کردن. توی لبنان حزب الله، در سوریه مستشاری، در عراق هشت و شعبی، در ایران هم که خود ایران یه خطی ایجاد شد. اشتباه دیگه شون چی بود؟ یمن رو عربستان حمله کرد به یمن. یمن حضور نداشت در بحث مقاومت، نیرو داشت، حضور نداشت، دلیلی هم برای حضور نداشت. عربستان رو وارد نبرد با یمن کردن. خب یمن تقاضای کمک کرد از همه، مستضعفن، تحت بمباران ها بودن. شما توانستید به یمن کمک فکری کنید. یمنی ها فراگیر خوبی بودن، بلد نبودن، وقتی فراگیر خوبی بودن موشک سازی رو یاد گرفتن، وقتی فراگیر خوبی بودن دفاع رو قشنگ یاد گرفتن، وقتی فراگیر خوبی بودند مقاومت در برابر دشمن تا دندان مسلح رو خوب یاد گرفتن. خودشون وارد مقاومت شدن، بالاخره هم پیروز شدن. یعنی عربستان رو واداره به عقب نشینی کردن. و نتیجه چه شد؟ نتیجه شکل گرفتن یک نیروی صاحب فکر، صاحب اندیشه، صاحب سلاح، معتقد به نابودی اسرائیل، معتقد به نابودی اسرائیل. یعنی لازم نیست از جمهوری اسلامی برای نابودی اسرائیل خط بگیرن، اندیشه‌ای متوجه شدن که این قده سرطانی باید از بین بره. حالا اینا کجا؟ در باب المندب. باب المندب کجا؟ هر کشتی که میخواد تدارکات برای اسرائیل ببره از اقیانوس هند باید از اینجا عبور کنه. و اینا اسرائیل داد و ستد داره با هند، با چین. از اینجا اگر این معبره تجارت بسته بشه، اسرائیل از نظر اقتصادی نیمی از درآمدش از دست میده. پس شد اشتباه تهاجم به یمن پیدایش یک کشوری دارای صنعت، دارای فکر در اینجا. خب اشتباه بعدیشون چی بود؟ اشتباه بعدی این بود که به عملیات و طوفان الاقصی جواب دادن. اینجا یه نکته رو عرض بکنم، یه عده‌ای در فضای مجازی دارن میگن که این حماس بود که جنگ را شروع کرد. پاسخ این اینه که طبق قانون سازمان ملل اسرائیل فقط در سرزمین‌های فتح شده 1948 حق داره باشه. 1948 به بعد هر زمین رو بگیره طبق قانون سازمان ملل متجاوزه. و حماس به سرزمین های 1948 حمله نکرد. حماس به شهرک هایی که بعد از 1948 فتح شده علت دوام هم سازمان ملل قدنامه صادر کرده که باید بری بیرون، به این سرزمین ها که ملک خودش طبق قانون سازمان ملل هست ورود کرده. یعنی از نظر قانون سازمان ملل حق داشته این عملیات رو انجام بده. عملیات کاملا دفاعی بوده. اشتباه صهیونیست‌ها این بود که جواب دادن. جواب دادن عملیات غزه. وقتی جواب دادند در اینجا برای حزب الله یک زمینه ایجاد شد. اینجا بعضی ها میگن حزب الله به چه مجوزی اقدام کرد؟ عزیزان، هنوز سرزمین های لبنان در اشغال اسرائیل. بعضی ها مربوط هست به بعد از 1967 که قانونا اسرائیل باید بره بیرون. بعضی هاش مربوط به 1948 که زوره و الا مال لبنانه. اون قسمتی که مربوط به بعد از 1967 اون مزارع شبعاست. مزارع شبعا بعد از 1948 تسخیر شده. اینا رسما حزب الله حق داره بره بگیره، میتونه اونجا عملیات انجام بده. در 1948 حزب الله اعلان کرده به چه دلیل؟ اون موقع ما زور نداشتیم، شما به زور گرفتید. میگن قرص سبعه ولذا حزب الله در حمایت از غزه فقط روی مزارع شبعا و قسمتی از این قرص سبعه آتیش ریخ 3 کیلومتری. در اینجا خود اسرائیل اشتباه کرد. حزب الله هم اعلان کرد، گفت اگر آتیش تو نراری به بیشتر از 3 کیلومتر من آتیش رو 3 کیلومتر دیگه میدم. اشتباه اسرائیلی ها این بود که هی آتیش رو کشیدن به عمق. حزب الله هم آتیش رو برد عمق. بدانید آتش حزب الله دقیقا حساب شده، حتی رو وزن کلاهک هم اینا حساب میکنن که الان چه مدلی کدام نقطه کجا باید بخوره. اونجا جنگ حزب الله هرج و مرجی نیست، دقیقه. اسرائیل چند تا اشتباه کرد. اشتباه کرد برای ما. خب ما میخواییم از حزب الله حمایت کنیم، ما میخواییم از غزه حمایت کنیم، ولی از نظر قانونی ما نمیتونیم مستقیم بزنیم. اشتباهی کرد اسرائیل. دقت کنید عزیزان، اینجا آرام آرام پاسخ سوال هاتون داده میشه مبنایی. اشتباه کرد اسرائیل. چیکار کرد؟ سردار زاهدی و سایر رو در سفارتخانه ما تو سوریه زد. این اولین باری است که اسرائیل ما را در خاک متعلق به خودمون میزنه. یعنی رسما قبول کرد، چون قبل یا مثلا فخری زاده رو زده، ولی هیچگاه اسرائیلی ها نیومدن رسما گفتن ما زدیم. اگر اسرائیلی ها رسما میگفتن که ما زدیم، یعنی دولتش اطلاعی میداد، داستان جوری دیگه ای بود. اما در اونجا هواپیماهای اسرائیلی رسما آمدن خاک ما رو زدن، پس از نظر قانون رو بین الملل ما حق داریم اسرائیل رو بزنیم. اینجا یه مطلبی رو بنده عرض کنم عزیزان، خوب دقت کنید تا بعضی از این جوابهایی که نمیدونم ما وقتی هاش قاسم رو زدن آمریکا رو نزدیم، فیک بود، بعدم دچار عذاب شدیم، نفرین شدیم، این حرفهای بیمبنای بلکه اسرائیل شاد کن رو این جواب بگیریم. من از اونجا شروع میکنم. ببینید عزیزان، ما قبل از اینکه آمریکایی‌ها حاج قاسم رو بزنن، ما هیچ حق اقدام قانونی علیه آمریکایی‌ها نداشتیم. چرا؟ آمریکایی تو کشور ما نیستن که. آمریکایی تو عراقن. عراق مربوط به عراقی هاست، خود اونا باید عراق بیرون کنن آمریکایی رو. ما اگر داخل عراق رفتیم، ما برای زدن داعش رفتیم. داعش رو آمریکا هم ادعا میکنه ما رو میخوام بزنه. ما در عراق دسترسی به آمریکایی‌ها داشتیم ولی نمیزدیمشون، ما فقط داعشی‌ها رو میزدیم. ما در سوریه رفتیم، آمریکایی‌ها هم در سوریه آمدن، با چه عنوان؟ ما آمدیم با داعش به جنگی. خیلی خوب، پس ما در اونجا نمیتونیم آمریکایی رو بزنیم، ولی در عراق عراقیه میتونه آمریکا رو بزنه. چرا؟ میگه کی با تو گفته بیا اینجا؟ کشور منه. در سوریه ارتش سوریه میتونه آمریکایی رو بزنه. چرا؟ این کشور من. ولی ما نمیدونیم طبق قانون بین الملل، ولی ما نمیزنیم. خلیج فارس آمریکایی‌ها تو آب‌های مربوط به ما بیان حق داریم بزنیم، اما اگر تو آب فلات قاره بره، اونجایی که آب‌های بین المللی، ما اونجا حق نداریم به آمریکایی‌ها چیزی بگیم. و ما نمیگفتیم. اما وقتی آمریکایی‌ها حاج قاسمو زدن، برای ما قانوناً قاعده ایجاد کرد. چرا؟ حاج قاسم نماینده ماست، نماینده حضور ما در منطقه، حضور ما در عراق، حضور ما در سوریه، حضور ما در خلیج فارس قانونی. اینا حضور ما رو زدن، خلاف قانون هم زدن، با ادعای گردن کلفتی هم زدن، ترور هم بود. پس هم با ادعای گردن کلفتی زدن، هم ترور بود، هم حضور ما رو زدن. خب قرآن می فرماید که من اعتدا علیکم فعتدو علیه به مثل معتدو علیکم. ما اگر بخوام مقابله کنیم چیه؟ یک، گردن کلوفتیشو بزنیم. دو، حضورشو بزنیم. سه، زده مجازات زننده و دستور دهنده. این سه تا آقا همینو فرمود. فرمود ما انتقام سخت میگیریم، یعنی هیمنش رو تو دنیا میشکنیم، یعنی ثابت میکنیم گردن کلوف نیستی. دو، اخراج از منطقه، منو خواستی منطقه بیرون کنی، بیرونت میکن. سه، مجازات دستور دهنده ها و مجری ها. این میشه انتقام سخت. شما کجای این انتقام سخت موشک زدن تو آمریکا رو میبینی؟ اخراج، باید بری بیرون. حالا چگونه اخراج؟ اون دیگه طراحی میخواد. خب حالا سوال، ما برای چی اینو الاسد رو زدیم؟ احسن، تصور دنیا و آمریکا این بود که ایران بلوف میزنه، ایران امکان اجرایی برای این کار رو نداره. یه نمونه بهش نشون داده. ودی اینو الاسد زدیم، همه دنیا قبول کرد ایران میتواند. همینو ما خواستیم بگیم، میتواند. تمام شده رفت. حالا شروع کردن از افغانستان پر، از عراق پر. یه گوشه ای تو عراق گیر افتاده، نه اجازه میدم بره بیرون، نه اجازه میدم بمونه. الان دارن آرام آرام از اقیانوس هند و مدیترانه رو بیرونش میکنن دیگه. مجازات چطور؟ مجازات زمان داره، دسترسی به ترام پیداشه میزن. بیایید راجع به سردار زاهدی. سردار زاهدی رو زدن. اسرائیل ادعاش این بود که ایران یه دونه چوب کبریت هم نمیتونه به زمین برسونه با این چهار لایه‌ای که من برای موشک، هواپیماش که اصلا به ما نمیرسه، اون مره 2000 کیلومتر، فقط با موشک میتونه، با ما موشک همه رو میزنیم. ما باید ثابت کنیم به اسرائیلی ها که میتوانیم. صدر زاهدی ما رو زده، ما نظامی ها شو باید بزنیم. لذا شد وعد صادق، به سرعت هم انجام دادی. وقتی موشک ما به زمین رسید، وقتی اون پایگاه F-35 زدی، تعدادی هم اونجا کشته شد، ثابت شد ایران میتواند. حالا جناب هنیه رو اینا اومدن تو ایران زدن، که این واقعا اشتباه استراتژی که اسرائیل بود و این جز اون مکر الهیه. جناب هنیه رو اینجا زدن. اولا هنیه رو اگه تو قطر، رو خلیج فارس، هر جا می زدن ربطی به ما نداشت. اما هنیه رو اومدن تو ایران زدن. مهمان ما، مهمان ماست، اعتدا کرد بر مهمان ما. فعتدو علیه به مثل ما اعتدو علیکم. خب هنیه چیکاره بود؟ رئیس غزه. ما اگر بخوایم اعتدا به مثل بکنیم باید چیکار کنیم؟ رئیس اسرائیل رو بزنیم. رئیس اسرائیل کیه؟ رئیس اجرایی آقای نتانیاهو. خب حالا الان ما هستیم، آقا هم فرمود سخت، یعنی کلمه سختی که به کار بردن از قبلی ها سخت‌تر بود. خب ما در اینجا کی بزنیم؟ چگونه بزنیم؟ در اینجا باید ما هنیه رو زدن، نتانیاهو رو بزنیم. نتانیاهو رو بزنی از شغل سقوط پیدا کرده دیگه، نمیمونه. ببینید چرا در اسرائیل تظاهرات میکنن، نتانیاهو برو کنار ولی نمیره کنار. این تظاهرات بازیه. در اسرائیل دو تا دیدگاه، یه دیدگاه تعطیل جنگ، یه دیدگاه ادامه جنگ. اونایی که میگن جنگ رو ادامه ندیم، میگه در ادامه جنگ ما داریم از بین میریم. اونایی که میگن جنگ رو ادامه بدیم، میگه اگر جنگ رو تعطیل کنی از بین رفتی. اکثریت الان بر این هستن اگر جنگ را تعطیل کنیم از بین رفتی. ولی نتانیاهو رو نگه داشت. پس اگر نتانیاهو بخوره، یعنی این گروهی که میگن جنگ تعطیل بشه ما از بین رفتیم، این گروه از بین میرن، اسرائیل از بین میره. پس شما کی باید ضربه بزنی؟ باید هنگامی ضربه بزنی که این قضیه اتفاق بیفته. خب شما کجا گیرش میخوای بیاری؟ که ببینید الان با انتقام سردار زاهدی کلن قضیه فرق داره. چرا؟ چون انتقام سردار زاهدی و اگر عقب مینداختی میگفتن ایران خالی بنده. چرا؟ فهمیده نمیتونه بزنه. اما وقتی شما زاهدی رو زدی، بله، ثابت شد ما میتوانیم. عزیزان اینو بدونید، در زدن زاهدی اتفاقا از موشک های پیشرفتمون استفاده نکردیم. ما از موشک های نسل سه نسل قبل از الان استفاده کردیم که وقتی اون به زمین برسه همه دنیا میفهمن نسل جدید قطعا به زمین میرسه. پس اون موقع عین عملیات زدن عین الاسد بود که برای دشمن ثابت کنیم میتونیم بزنیم. الان برای دشمن ثابت شده میتونیم بزنیم. پس الان هر شب اسرائیل آماده باش. چرا؟ الان میزنن، یه ساعت دیگه میزنن، فردا میزنن. شما یک کشور رو از نظر نظامی در حال آماده باش نگه داشتید. میدونید چقدر خرج داره؟ میدونید از نظر روحیه چقدر خسته کننده است؟ میدونید چه جانکاهه هر شب برن تو پناهگاه ها، این نخوزدی رو پناهگاه نگه دارن؟ ما که خرجی نداریم. شما اگر عجله کنی به نوعی بزنی که آی نتانیا بین نره، میگه خب زدی دیگه، شما به چه نتیجه رسیدی؟ چه ده تا موشک زدی؟ آیا به هدف رسیدی؟ نه. فقط چیکار کردی؟ خیال اسرائیل رو راحت کردی که خب تموم شد دیگه، حق نداری بزنی. اما اگر الان شما آمدی او رو در یه حال انتظار مرگ قرار دادی، بله، دنبال چی هستی؟ دنبال فرصت. این فرصت چیه؟ من موقعی که بزنم این دیگه از زمین بلند نشه. چه زمانی حاصل میشه؟ اون دیگه بعد ارزیابی اطلاعاتی. ببینید عزیزان، این کسانی که حتی در تلویزیون علی‌الاسف میاد میگه که بزنید دیگه، آقا مگه تو نظامی هستی؟ مگه تو میفهمی زمین چه خبره؟ تو جزئه؟ بعد میان میگن بله چون این دولته نمیزنن. شما اطلاع داری؟ ببینید این دولت اگر بخواد مانع باشه از طریق شورای امنیت ملیه. شورای عالی امنیت ملی اعضا داره، اکثریت مطلق اعضای شورای عالی امنیت ملی موافق زدنن. در اونجا رئیس جمهور یه رأی داره، اونم این رئیس جمهور. بله آقای حسن روحانی علنن و غیر علن میگفت آقا جون ما جنگ نداریم، ما نمیخوایم، نه جنگ نمیخوایم. اما این آقای رئیس جمهور که علت دوام میگه زدی، علت کردی، ما میزنیم. وزیر امور خارجه‌اش، حتی وزیر امور خارجه در اون که آقای سید حسن نصرالله، این از نظر معمول ربطی به ایران نداره، ایشون گفت ما زدن آقای سید حسن نصرالله رو بی پاسخ نمیگذاریم. یعنی او رو هم گفت، یعنی وزیر امور خارجه شما، این ربطی به دولت نداره. اصلا این مافوق دولته، یه بحثیه در یه نقطه اساسیه. عزیزان خدمت شما عرض بکنم، این ضربه ای که این دفعه میخوایم بزنیم ضربت علیه نه، این چنان باید بخوره عمرو بن عبدود اینمونه. منتها ببینید رو درایت باید زده بشه و الا شما نسن تو. این کسانی که تعجیل میکنن میگن بزنید، من سوالی رو از این آقایون مطرح کنیم، ما چه جوری بزنیم؟ نابود کننده بزنیم؟ شما میدونی نابود کننده چه جوریه؟ نه، نابود کننده میدونی چه جوریه؟ تمام تأسیسات برق و آب و تلفن و ماهواره و همه اینا رو اسرائیل بزنیم. خب این میشه جنگ، میشه جنگ. یعنی شما الان او هنیه رو زده، شما در برابر هنیه تو قانون تو دنیا مثل اینو میتونی بزنی. اما اگر پالایشگاهشو زدی، او میگه من پالایشگاه تو رو زدم. نه، چیه؟ قانونه به ملل اجازه میده بکنه پالایشگاه شما رو بزنه. الان وقته که ما این نبرد رو را بندازیم. هی میگن یه عده از جنگ میترسن. ببینید از جنگ ترسیدن دو تا مطلبه، یک این که ما میترسیم کشته بدیم، یک این که نه، آیا جنگ اگر شروع شد بنه عزیزان امروز ایران بنه تدارکاتی کل جبهه مقاومت. الان این در تلویزیون اگه دقت کرده باشید حرف حاج قاسم رو چند بار دیگه الان پخش کردن که چی؟ که این کل لبنان مثل یه میزی میمونه برای نیرو هوایی اسرائیل، هر نقطه رو بخواد بمباران میکنه. چرا؟ چون لبنان فاقد پدافنده. ببینید مقر سید رو با چند تا بمب زدن؟ با 85 تا بمب زدن، هر بمب یک تنه. این هواپیمای F-15 نهایت باری که از نظر بمب میتونه بیاره 7 تا 8 تنه. یعنی اینا چند تا هواپیما به کار گیری کردن که 85 تا بمب یک تنی، بعضن گفتن دو تنی که اون خیلی مقرون به صحت نیست، یک تنیه. خب چند تا هواپیما اومده؟ اصلا یه گلوله سمت اینا شلیک شده؟ نه، چون چیزی نیست. اینقدر زده تا بمب رسیده به مقر سید. خب پس بنابراین هر جا رو بخواد بمباران میکنه، میشه چی؟ میشه آواره. 1 میلیون نفر کوچ میکنن، کی باید اینا رو پشتیبانی کنه؟ خب به عهده ماست، شرعن عرفن دنیا به ما اجازه میده. اینا میشن چی؟ آوارگان. آوارگانی میشه کمک کرد، قانون بین الملل، هلال احمر. خب شما اگر با اسرائیل درگیر شدی، بله درگیر شدی، ما که اونجا خط مقدم نداریم که، میشه چی؟ بیاد اصلوی شما رو بزنه. الان صلاحه، ما درآمدمون همین هست. ببینید چقدر عوامانه حرف میزنن. یه از جنگ میترسن نمیزنن، نه کسی از جنگ نمیترسه، اما جنگ باید خط مقدم شناسایی بشه، بنه تدارکاتی شناسایی بشه. شما امروز خط دارید با اسرائیل؟ نه. خب جنگ دورادور رو شروع کردی، زدی پالایشگاهش، ولی بالاخره اسرائیل دست اسرائیله، میاد میسازه، دوباره براش آمریکا میاد. شما هنگامی باید ضربت علیه اینو بزنی که زمین اسرائیل دست اسرائیل نمونه. یعنی چی؟ یعنی بتوانی غزه بره جلو، حزب الله بتونه بره جلو. پس خیلی الان معادله پیچیده است، ساده نیست که زود بگیم ترسیدن، زود بگیم نه. برگردیم و حرف اول، حساس ترین دوران تاریخ دنیا الانه. یعنی چی؟ یعنی رسیدی به یه نقطه ای که میخوای اون مانع و ظهور رو بندازی. مانع و ظهور چیه؟ آمریکا. قلبش کجاست؟ اینجا. شما یه جراحی قلب بخوای بکنی چقدر پیچیده است. خیلی عالی عزیزان، اینجا مطلبی رو بگم تا ببینید که رهبر انقلاب تا کجاهاشو فکر کرده. این شما ببینید پیام مقام از رهبری راجب هنیه، معذرت میخوام، راجب سید. اگه یه کلمه انتقام گیری توش داشتی که ما انتقام میگیریم، اصلا توش نیست. چرا؟ به دلیل این که در حال انتقامی نبرده. وقتی سید رو میزنه، اینو بدونید، اسرائیل بالاترین اشتباهش این بود که سید رو زد. یعنی چی؟ یعنی برای حزب الله قاعده داد که من میتوانم در اسرائیل ورود کنم، من میتونم برم داخل. قبلش نمیشد. این کارشناس اسرائیلی گفته بود که جانشین سید حسن نصرالله صفی الدین فرماندهی را به عهده گرفت و جنگ با ما را تا جنگ با ما را وارد مرحله جدید کند. همه میدونن صفی الدین کانون عملیات حزب الله بود، یعنی صفی الدین نسخه عملیاتی سید حسن نصرالله بود. برای اینکه متوجه این ارزی میگم، جایگاه قانی با حاج قاسم، شما وقتی حاج قاسم شهید شد قدس عملیاتی تر نشد. چرا؟ چون شهادت حاج قاسم زمینه را برای عملیات قدس فراهم کرد. چرا قرمزا رو شیکون؟ این میتون راحت عملیات انجام بده. ببینید جانشین هنیه کی شد؟ سنوار. سنوار از هنیه عملیاتی تره. چرا؟ چون شهادت هنیه زمینه های عملیات رو برای سنوار باز کرد. اینو بدونید، شهادت سید حسن نصرالله زمینه عملیات رو برای صفی الدین و حزب الله فراهم کرد. یعنی تا سید بود شاید بعضی از این موشک ها رو با کلاهک های ویژه نمیتونست بزنه، ولی الان دیگه میزنه. کلاهک های موشک های حزب الله تا الان همه کلاهک سبکه. کلاهک سنگین بزنه او وقت اسرائیل میفهمه به قول اون بنده خدا یه مماس چقدر کره داره. پس جنگ در حال انتقامه، اما یه جنگی که بنای تدارکاتی بتونه سر پا وایسه. و دشمن به دنبال اینه که از ندانستن ما استفاده کنه. دیدم توییت زده که، من این کلمه‌ای که به کار میبرم معذرت خواهیم، چون دیشب دیدم که یک سری دیوس آمدند حاکم شدن، حرف آقا رو زمین مونده، بعد زیرش نوشته چی؟ سردار سلامی، حاجی زاده، باقری. یا للعجب، شما تو کی هستی؟ از کجا داری خط میگیری؟ چیو تو داری مشکل اسرائیل حل میکنی؟ امروز بالاترین مرگ برای اسرائیلیا این حالت انتظاری است که ما میزنیم. ما قطعا میزنیم، اما کی؟ اونی که داره صحنه رو مدیریت میکنه او باید تشخیص بده. الان همه بیشتر صدا سلامی، میبینید که اون عاشق آقا هرچی موشک داره روانه کنه، اما آیا نظر عملیاتی الان وقت اینه؟ اون شورا داری میره تصمیم، بعد شورا میاد ملی داری، بعد تصمیم آقا داری. ایدشون میان میگن بله آقا گفته اینا نمیزنن. چرا اینقدر آقا رو ناتوان معرفی میکنی؟ چرا فکر میکنی فرمانده کل قوا در اینجا دست بسته است؟ چرا تصور این تصور غلط از کجا برای تو آمده؟ اینی که دنیا رو با انگشتش داره میچرخونه، این یعنی اینقدر ناتوانه که سپاه رسما از فرامین او اونجایی که آقا تشخیص میده احدی نمیتونه عقب نشینی کنه. این عزیزان، این نکته اساسی که امروز نبرد در جریانه. امروز تصمیم این که چه زمانی بزنن، این باید ضربه تو علیم باشه، ضربه قاطعه باشه. این ضربه قاطعه خیلی باید با اشراف اطلاعاتی باشه. بنابراین من که نه اشراف اطلاعاتی دارم، نه میدونم اوضاع اسرائیل چجوریه، این خیلی غلطه که من الان بیام بگم بله تأخیر انداختین. انشالله حتما شاهد خواهید بود ضربت قاطعه چه زمانی خواهد خورد. بسیار عالی خواهد خورد. و من خدمت عزیزان بگم که در نزدن نه دولت دخالت داره، نه ترسی وجود داره، به هیچ وجه نیست. اتفاقا هماهنگ‌ترین زمان‌ها الان هست، با تدبیر درست داره انجام میشه و برکت خون سید هم انشاءالله نابودی اسرائیل خواهد بود. ما وقتی آقا فرمود تا قل راهی نمانده، از اونجا یک بار دیدیم که اوضاع اسرائیل داره به هم میریزه که مکر الهی است. انشالله که خدا به همتون توفیق عنایت کنه و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.